استفاده از اونها بیشتر بشه. و ضمن این که مایعات گرم چه از نظر طبیعت گرم چه از نظر دمای حقیقی گرم، مثلا چای زنجبیل، بعضی از دوستان ما سوال میکردن که خب الان پزشکان میگن که زنجبیل تأثیری در بیماری کرونا نداره. 100%. منتها سیستم ایمنی وقتی تقویت میشه، حالا مثلا علتش هم این بود، مثلا فرض کنید که دوستان ما اینجا میگفتن که زنجبیل و لیمو چی بود، لیمو ترش و دو سه تا از این چیزا رو دیگه نایاب شد.
دقیقاً.
یعنی سیر اصلا... میگفتن سیر شد کلی 50-60.
بله.
به خاطر همین دیگه توصیه ها رو محدود کردن، ولی حقیقتاً اینه که اون موادی که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه و اونایی که طبیعت گرم داره مخصوصاً در دفاع بدن خیلی موثره. منتها ما حالا نام ببریم میبینی تو عطاری‌ها گم میشه.
حالا بهار نارنج بسیار
چون خوشبخت، بله خواهشم، چون بهار نارنج الان هم به وفور موجوده، هم حالا امسال تازه داره چیده میشه. اینه من خدمت عزیزان بگم که باز البته خواهشن عطاری‌ها رو خالی نکنن.
بله.
ولی میتونه تو تقویت سیستم ایمنی و از همه مهمتر عرض میکنم مثلا استرس ها رو کاهش بدن و اون خبرگی هیجانی که در سالمندان بیشتره کنترل هیجان بکنن، منتقل نشه به دیگران این استرس و ترس از بیماری، خودش سیستم ایمنی رو نیاره پایین. و طبیعتا هرگاه این حالت نشاط و عدم استرس در بدن بیشتر باشه، مقاومت نسبت به اون هم نسبت به بیماری ها هم بیشتر خواهد بود.
بسیار عالی. خانم انصاری از همدان برای ما پیامک زدن و گفتن که الان با توجه به اینکه وارد فصل گرما داریم میشیم و در واقع در اواخر بهار هستیم و وارد فصل گرم تابستان داریم میشیم، ما توصیه‌های مختلفی رو داریم. خب چون الان در واقع طوری که اشاره کردن مصرف دمنوش داره یک مقدار در واقع همه‌گیری بیشتری پیدا میکنه،
بله،
خیلی مایل هستن که بپرسن که از دیدگاه یک متخصص طب سنتی مهمترین دمنوش‌هایی که در این فصل میشه برای خودشون و خانواده‌شون استفاده بکنن چه هست آقای دکتر؟
خواهش می‌کنم. عرض کردم حالا اون چی که ما در دمنوش آویشن و بابونه البته دیدیم بسیار نسبت به بقیه برای این موضوع بهتر بوده. البته همشون خوبه، زعفران هم خوبه.
آویشن آقای دکتر توی فصل گرما هم محدودیت نداره؟
نه نه، دقیقاً به خاطر همین که فرمودید ما برای تقویت سیستم ایمنی چه باید
بله.
و اگه بخوایم این رو مثلا به عنوان یک استثناء در نظر بگیریم در فصل شیوع کرونا و آنفولانزا، بله میتونه کمک کننده به سیستم ایمنی باشه. در این حال خود گرم بودن یعنی دما، حالا طبیعت که به کنار، دمنوش گرم خودش میتونه کمک کننده به مخاط باشه، مخاط. و نکته جالبتر این که اگر مایعاتی که همراه میخوریم، چون ما معمولا بالاخره دمنوش رو دم میکنیم و با همراه با مایع میخوریم، این مایع توی مخاط ترشح میشه، یعنی اکثر آنتیبادی ها، حالا یه خورده تخصصی بگم، آنتیبادی A مثل ماهی در آب شناوره، این در جایی که خشک باشه کار نمیکنه. وقتی مخاط انسان خشک باشه، این آنتیبادی با اینکه وجود داره ولی نمیتونه فعالیت کنه. برعکس، به محض اینکه این مخاط تر میشه توسط نوشیدن مایعات، حالا مخصوصا دمنوش ها، این آنتیژن حرکت، این آنتیبادی حرکت میکنه، IgA بهش میگن اصطلاحا.
بله.
و تمام دمنوش ها به استثنای یه مواردی مثل حالا رازیانه رو فعلا بنده عرض میکنم نباشه، دمنوش نیست ولی عرقیاتش استفاده میشه. بله. البته دمنوش زعفران هم به طور خالصش هم ترکیبی اونم توصیه میشه.
بسیار عالی. صحبت های بسیار زد و نقیزی در مورد نوشیدن چای مطرح هست در محافل مختلف. دکتر من میخواستم اینجا شما با من یک متخصص طب سنتی بفرمایید که مصرف روزانه چای آیا میتونه مفید باشه برای سلامت بدن، و اگر پاسختون مثبت هست میزان مورد نیاز و به اندازه و مناسب اون رو شما چقدر؟
بسیار سوال خوبیه، خواهش میکنم. ببینید، چای الان شده یک فرهنگ، در اشعار شاعران اومده، در محافل ما شکل گرفته، در احترام ها و رسوم، آداب و رسومی که حالا بینن شنوندگان عزیز نمیبینن، زحمت کشیدن برای بنده هم چای آوردن.
بله.
اینی که چای الان جزء فرهنگ ماست، ما باید فرهنگ نوشیدنش هم بلد باشیم.
بسیار عالی.
غلظت چای کافئین میبره بالا، قطعا ضررهای زیادی داره. یعنی چای غلیظ به طور کلی مردوده. حالا اینکه چه تأثیری روی عروق مغز داره، چه تأثیری روی قلب داره، نمیدونم، فرصت باشه بگم.
خواهش میکنم. بله حتما.
قطعا اینها تأثیرات منفیشون اینه که اولا ضربان قلب رو میبره بالا، کافئین تحریک کننده است و روی عروق مغز هم تأثیر میذاره. برای میگرنی ها خوبه، چون مثل ارگوتامین یه مقدار تسکین دهنده است، ولی برای افراد عادی نه. بنابراین چای غلیظ رو به طور کلی مردود میدیم. ولی دفعاتش چطور؟ وقتی که کمرنگ باشه، چای کمرنگ، هرچی دفعاتش هم بیشتر باشه بهتره، چون مایعات به بدن میرسه. در این حال به خاطر اینکه گرمه، گرمای بدن سلول ها رو به فعالیت وادار میکنه و چون بعضی ها آب خالی رو نمیخورن و این تشنگیرم حس نمیکنن در سنین بالا، یادتون میاد که قبلا گفتم خدمتون در سنین بالا فرد تشنگی رو حس نمیکنه. بنابراین توصیه ما اینه که همیشه حداقل 4 تا لیوان رو بخوره، حتی اگه تشنه نباشه. گاهی شخص این رو فراموش میکنه، اما چای وقتی میذارن جلوش آروم آروم شروع میکنه به خوردن. پس این نکته خوبی رو داره، ولی ما باید کم رنگش بکنیم، کم رنگ بودن چای. حالا دیگه بقیه بحثا چون توش یه مقدار کانتروورسیه، یعنی تضاد سلیقه هست.
بله.
ما مطرح نمی کنیم. اون چیزی که قطعا میشه راجبش چیز کرد که تاکید کرد، چای پر رنگ مخصوصا در دفعات زیاد ضرر داره، هم اون سنگهای اگزالاتیه که اگزالات کلسیم در کلیه رسوب میکنه، مرتبط دونستن با اگزالات چای.
پس یعنی مصرف بالای چای میتونه در ایجاد اگزالات هم
بله سنگ داشته باشه. ضررهای زیادی داره، میگم انقدر تاکید شده که دیگه فرصت نیست من دونه دونه بشمرم.
بله.
ولی با توجه به اینکه مایعات ترمی رو به بدن میرسونه و این فرهنگ همچنان برقرار باشه بهتره. شما صبح یه چای میخوریم، از چای صبح چرا حالا خوبه؟ شاید حالا این سوالم قشنگ باشه، من خودم سوال کنم خودم جواب.
بله، یک فرهنگ دیرینه هم هست که ما در واقع در کشور خودمون چای شیرین رو داشتیم.
صبح ها همه چای میخورن
اصلا. مثلا بعضیا میگن که اصلا بدون چای شیرین اصلا ما انگار صبحونه مصرف نکردیم.
دقیقاً.
حالا اینو باید با دیدگاه پزشکی چطوری ما اینو
خواهش. دقیقاً همینه. بله، ببینید وقتی چای شما میخورید صبح، اون حالت خواب آلودگی رو میپرونه، این کافئین موجودش در داخل بدن محرک مغزه، استیمولاتوره، جزء محرک‌های مغزه. یعنی چای رو که شما صبح می‌خورید میتونه حتی یه مقدار پررنگ‌تر از چای بقیه روز که من گفتم کم رنگ باشه، ولی باعث میشه که مغز ناگهان حالت بیداری بهش دست بده. حداقل تا 20 دقیقه الی 1 ساعت این ادامه خواهد داشت.
ای مهربان‌تر از برگ در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جویباران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران، بازا که در هوایت خاموشی جنونم فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران. سفرنامه چشم و چراغ رو خواهیم شنید با گزارش خانم ندا ابراهیمی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شادما و همکاران خیلی خوبم در استودیو و کارشناس خوب برنامه‌مون، و سلامی هم عرض می‌کنم خدمت تمام شنونده‌های خوبمون که در حال حاضر شنونده برنامه خودشون چشم و چراغ هستن. امروز فردا سفر کردم به شهرستان زیبای طالاقان، روستای فشندک. طبیعت طالاقان در این فصل بهار فوق‌العاده زیباست. امیدوارم یه روز تشریف بیارین به این شهرستان زیبا و دیدن کنیم از این صحنه‌های زیبا که قدرت خداوند رو میشه در هر لحظه و در هر گوشه‌اش مشاهده کرد. دشت‌های سرسبز پر از گل‌های وحشی که نسیم ملایمی که می‌وزه بوی این گل‌ها رو به مشامتون برسونه. من امروز اومدم در خدمت یکی از اهالی خوب روستای فشنده که سر زمین کشاورزیشون هستن و در کنار همسرشون و مشغول به فعالیت هستن. اگه اجازه بدیم چند کلمه با این عزیز بزرگ با گفتگوی داشته باشیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ روزتون بخیر.
ممنون. میشه لطفا خودتون رو معرفی کنیم؟
بنده سیاوش کلانتری هستم، در ساکن در فشنده که طالقان.
چند چند سالتونه حاج آقا؟
من 72 سالم.
بله خدا ایشالا حفظتون کنه. دیدم مشغول کار هستید سر زمین.
بله.
میخواستم بدونم که شما ماشاءالله با این سن و سالتون چطور به این خوبی میتونید فعالیت کنید؟ اصلا چه کارهایی انجام میدید سر زمینتون؟
والا من در اصل بازنشسته ایران خدا شغل دوون اومدیم در این روشا. اینجا هم زاددامون بوده، چند سال اینجا بودیم، عادت هم داریم. الان اومدیم شغل دوون اینجا خودمون مشغول کردیم.
بله.
چه ایجاد میکنیم؟ درخت های میوه همه هم داریم و خودمون سرگرم کردیم.
بله. سایتی چا چه چیزایی میکاریم؟
چدو میکاریم، بادنجان میکاریم، فلفل میکاریم، سیر میکاریم.
بله.
سبزیجات محلی همه چی هست.
البته همسر خوب ایشون هم در کنارشون هستن. میخواستم ببینم که سلام علیکم اشخانی.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
میتونه سر خودتون معرفی کنید؟
ممنونم، خیلی خوش اومدید. من ازم که قلدرسپت هستم.
بله
بله، در خدمت شما.
در کنار همسر خوبتون هستم. چه کاری در کنار همسر تو انجام میدید؟
دیگه حاج آقا هر کاری میکنه، منم یک کمی در کنار ایشون به ویژین و آبیاری و
بله
قضا ببرم، چایی ببرم. بله. دیگه هستم در خدمت شما.
خدا ایشالا حفظتون کنه. میخواستم بدونم که حاج آقا چند تا از قضاهای خوب طالقانی رو میتونی در ما نام ببریم؟
من دیگه به غش روستایی استفاده کنم. اینجا ما آش میپزیم، آبگوش میپزیم، ارزم بزرگ شما که از های محله کوفته مفته این اینجا درست میکنیم. بله. از های محله من این آش میشتم.
تغذیه های خوبی که میتونیم استفاده کنین در اینجا چی
چیه؟ تغذیه بیشتر حیوانیه، لبنی هم مثلا خامی هم، شیر، سرشیر، کره، این چیزا بود. طبیعیمون اینه، آرگانی که به صدا خیلی طبیعی.
بله. آشخان چند تا فرزند داریم؟
من خدمت رو عرض کنم 3 فرزند دارم.
بله.
که همشون الحمدلله میرن میان به ما سر میزنن.
بله.
خیلی بچه های خوبی، الحمدلله من راضیم ازشون.
بله.
بله.
میخواستم بگم حاج آقا کارهاتون رو فقط خودتون انجام میدین یا نه در کارها به فرزندانتون رو وابسته هستن؟ به غیر از کشاورزی چه کار دیگه در اینجا انجام میدین؟
ما والا همینجا که داره که داریم، سیف داریم، گوجه داریم. از امروز حالا یه چند روز دیگه شکوفه داره، میخوام سم بزنم. بعد خدمت شما عرض کنم که بچه ها میاد تفریح دیگه کار نمیده، کار سنگین باشه کارگر میرم، اونا که دست خودم بره خودم انجام میدم.
بله، تنتون سلامت باشه ان شاء الله. میبینم که نوهای کوچولوتونم کنارتون هستن و همینجوری در کنار شما مشغول به کار هستن. ماشاءالله این نوا اینقدر سرزنده و سر حال هستن، آدم لذت میبره از اینا. حاج آقا میخواستم ببینم که به غیر از این کارهایی که دیگه انجام میدین، شما برای افرادی که الان هم سن سال خودتون هستن، در منزل هستن و شنونده برنامه خودتون چشم و چراغ هستن، میخواستم بگید چه صحبتی برای این عزیزان داریم؟ یه سری از این عزیزان که بازنشسته هستن فقط در منزل هستن و هیچ کار خاصی انجام نمیدن. چه پیشنهاد دارید؟ الان مثلا شما 72 سالتونه و سر زمین دارید فعالیت میکنید.
والا صحبت اینه که انسان بازنشسته میگو باید دوباره به شغل دوم مشغول باشه. اگه بخواد کار نکنه فرسوده میشه، فسیل میشه. خود کار انسان رو حرکت در میاره. اون رگای انسان وقتی که پیر میشه رگ بسته میشه. وقتی با الان ببینید خیلی سرقم کار که میکنم، عرق که میکنم، این رگا باز میبو. باید بازنشسته ما این فکر داشته باشن که الان کار کنن، بشینن کسل میشن، فرسوده میشن. اینه که کار خیلی خوب.
بله حاج خانم، بخواستم بگم که الان محصولات سیرتون داشتیم دیدیم، میتونم یه سری محصولاتتون رو میکردیم، با این سیرها چه کار رو انجام میدیم؟ یعنی چطور بعدها از این استفاده میکنیم در فصول دیگه؟
بله، وقتی ما میبینیم الان زیاد قابل مصرف نیست، برمیداریم اینا رو قشنگ میشونیم، خود میکنیم، خوش میکنیم برای زمستان.
بله. انشالله که تنتون سالم باشه و همیشه در سلامت کامل در کنار همسر خوبتون زندگی کنید. حالا شما عزیزان میخوام بپرسم، اگه در آن واحد از شما بپرسن که الان دارم میپرسن که چه آرزویی داریم، اگه بگیم این آرزو در حال حاضر برآورده شه، چه آرزویی میکنیم؟
آرزو میگیم تو خداوند لطف کرده که تو اون لحظه آخر با سلامت دست و پاگیر نگردیم، کار ما انجام بدیم، این نوای خوشگل ما چشم سرمون، ما بادرم خدا بیامرز میگفت این بچه ها بادومن، اینا مغز بادومن.
بله.
الان بابا ها شد افزن سرکار اینا بچه ها پهل ما هستن، ما شاده ما به همین نگاه کردن اینا دوست داریم که تو لحظه آخر دست و پاگیر و مزامو برای بچه ها نگذیم.
زنده باشی، انشالله خدا تنتون رو سالم کنه. حاج خانم آرزوی شما چیه؟
ممنون. آرزومم سلامتی همینا، آرزومم فرج آقایمام زمان انشالله نوه هامونو دامادیشونو ببینیم، عروسیشونو ببینیم
انشالله. دیگه خدا انشالله که تنتون سالم باشه و در کنار فرزندان خوبتون، دواهای گلتون در سلامت کامل باشه. جناب شادمان، من میخوام اگه اجازه بدین چند لحظه وقت کوتاه به من بدین، من با این نوای کوچولوی صحبت کوچولویی داشته باشم. اجازه هست؟ من وقت دارم.
فکر میکنم که با توجه به اوقات پایانی برنامه باید این رو موکول کنیم به برنامه آینده، ولی خب من مثل همیشه از گزارش بسیار زیباتون تشکر میکنم خانم ابراهیمی و سلام ویژه‌ای هم دارم خدمت این در واقع مخاطبانی که الان شما در خدمتشون هستید و کلی با صحبتهاشون به برنامه ما انرژی دادن.
زنده باشید. ممنون، متشکرم. لطف و بزرگواری شما. امیدوارم خداوند به دل تمام شنونده‌های ما، تمام عزیزانی که الان صدای منو میشنوند، آرامش عطا کنه. شما عزیزان رو تا برنامه دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار. فکر می‌کنم که یکی از مخاطبان ما هم به صورت تلفنی به ما پیوستن که با توجه به اوقات پایانی برنامه می‌خواستم خواهش کنم که خیلی کوتاه و گویا سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. بله، مثل اینکه ارتباط ما هم برقرار نشد و ارتباط ما قطع شد. آقای دکتر، اگر در واقع با توجه به اوقات پایانی برنامه خیلی کوتاه بتونیم در خصوص تأثیر عواطف و هیجانات در سلامت روح و جسم و روان انسان‌ها صحبت بکنیم بسیار سپاسگزار خواهم بود.
این رو یه مثال کوتاه بزنم. اگه شما وقتی که استرس می‌کشید دهنت خشک میشه، ترشحات مفیدتون هم از بین میره. پس استرس رو بذارید کنار تا سلامت باشید.
خیلی هم عالی، خیلی هم کوتاه و گویا و مفید. شنوندگان ارجمند، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع نقش و اهمیت طب سنتی در سلامت سالمندان که با حضور آقای دکتر عباس معصوم زاده متخصص طب سنتی تقدیم حضور شما عزیزان شد و در پایان با تقدیم بهترین آرزوها همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. نقش و اهمیت طب سنتی در سلامت سالمندان موضوعی بود که همکاران خوب من در برنامه زندگی امروز چشم و چراغ به اون پرداختن و تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما اجازه بدید مروری بر اندیشه سیاسی الهی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشته باشیم و تا همیشه با امام باشیم.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار.
اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلابه.
همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه تا همیشه با امام در خدمتتون هستیم. تلاش کردیم به این بهانه 10 برنامه در خصوص وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام که به قول مقام معظم رهبری به عنوان مبانی و اصول انقلاب اسلامی ازش یاد شده بپردازیم. امیدوارم که مطالب خوبی رو بتونیم خدمتتون تقدیم کنیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
من اونچه که نیاز امروز می دانم ایستادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه های انقلابه، ستونهای انقلاب اینهاست. به جوانها توصیه می کنم وصیت‌نامه امام رو بخوانید. شما امام رو ندیدید، اما امام مجسم در همین وصیت‌نامه است، مجسم در همین بیانات و گفتارهاست. همین هاست، اون امامی که توانست دنیا رو تکان بده. محتوای اون امام همین چیزاییست که تو این وصیت‌نامه و اینا هست. نمیشه امام رو تأویل کرد، نمیشه امام رو بر خلاف اون چه که بود معنا کرد. حرفای او موجوده، پافشاری بر اصول انقلاب.
مهمان این برنامه آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و از تحلیلگران و کارشناسان حوزه انقلاب اسلامی هستند. از قضا کتابی در خصوص وصیت‌نامه امام هم دارن که من توصیه میکنم به دوستان این کتاب رو بخونن. آقای دکتر کوشکی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، خدمت دوستان شنونده.
خیلی متشکر از حضورتون. اولین سوال رو آقای دکتر کوشکی به نظرم درباره این که چرا وصیت‌نامه امام رو ما باید دائما مد نظر خودمون قرار بدیم و این رو دائما روایت کنیم، بازخوانی کنیم، و چگونه میتونیم این وصیت‌نامه رو یک بازخوانی به روز و عصری ازش داشته باشیم که بتونه مشکلات روز ما و انقلاب اسلامی رو هم حل کنه.
ببینید، یه چیز خیلی طبیعی است. من مثال میزنم و از این مثال شروع میکنم و میریم وارد اون سوال جناب عالی میشیم. ما یه دستگاهی رو میریم میخریم، وقتی که اون سازنده معقولی باشه، همراه دستگاه یک کاتالوگی، یک بروشوری به ما میده که اون کاتالوگ، اون بروشور، اون در واقع راهنما به ما خواهد گفت که ما چه باید بکنیم تا این دستگاه درست کار بکنه، چگونه ازش استفاده بکنیم که بهینه کار بکنه، اشکالات احتمالی که ممکنه پیش بیاد چیه و چگونه اینا باید رفع بشه. خب این ماجرا در مورد همه ساختارها و همه دستگاه‌ها منطقی است که سازنده یا سازندگان و طراحانش توضیح بدن. ساختاری که ما به اسم انقلاب اسلامی، که یک اتفاق فکریه، و به عنوان جمهوری اسلامی که یک نظام سیاسی میشناسیم، بنیانگذاری داشته، مؤسسی داشته حضرت امام، و ایشون در واقع این بحث منطقی و عقلانی رو تو وصیت‌نامه‌شون محقق کردن. یعنی ایشون گفتن اگر حرکتی با عنوان انقلاب اسلامی، اون نهضت فکری، اونم در بعد دنیا نه در بعد ایران، چون انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد، در بقیه نقاط دنیا هم در حال رخ دادن و اتفاق افتادن، بعضی جا حتی ثمراتش رو در واقع آشکار شده. انقلاب اسلامی در لبنان محصولش شده ساختاری به نام حزب الله، در فلسطین محصولش شده ساختاری به اسم جهاد اسلامی فلسطین، و در عراق و در خیلی از نقاط دنیا یه حرکت فکری است. و حتی البته یک ساختار سیاسی هم به اسم جمهوری اسلامی که اختصاص به کشور خودمون داره. اما وقتی این مجموعه ها رو تأسیس کردن، بنیانگذاری کردن، نظریه پردازی کردن، تئوری هاش رو ارائه دادن، تو گام بعدی و در مقام این که می دونستن بالاخره یک روزی نخواهند بود، هر اون چی که فکر می کردن لازم مردم برای بهترین کاربرد این دوتا ساختار، ساختار فکری انقلاب اسلامی و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی لازمه، اینها رو تو وصیت‌نامه‌شون آوردن.
داخل خود وصیت‌نامه متن هم به مسائلی که شما میگید عملاً اشراف داره. یعنی الان اگه بخواید چارچوب کلی از وصیت‌نامه بدید، وصیت‌نامه امام
بشه چند بخش داره؟ یکیش میاد توضیح میده که چی هستن، میاد میگه اون انقلاب اسلامی چیه، یکی اینکه توضیح میده که جمهوری اسلامی چیه، یکی این که توضیح میده که مبانیش کجاست، زیر ساختاش کجاست، ریشه هاش چیه، یعنی معرفی میکنه، اهدافش رو میگه، میگه اصلا برای چی این اتفاقا ایجاد شده، برای چی تأسیس شده این ساختارهای فکری یا این ساختارهای سیاسی، قراره چه اتفاقی، قراره چه گلی به سر جامعه و مردم و جهان بزنه، اینو توضیح میده. در گام بعدی امام میان و آسیب‌های احتمالی که متوجه این بحث هستن رو میگن، میگن ممکنه انقلاب از کجاها آسیب ببینه، ممکنه نظام جمهوری اسلامی از کجاها آسیب ببینه، کجاها نقطه آسیب پذیرشه، اینا رو میگن، چگونه رفتار کنیم که این آسیب ها حداقل بشن یا اصلا نباشن، اینها رو توضیح میدن، شیوه نگهداری انقلاب اسلامی رو، شیوه نگهداری نظام جمهوری اسلامی رو، اینکه چه بکنیم که این انقلاب و این نظام جمهوری اسلامی بهترین کارایی و کاربرد رو داشته باشه، یعنی هر آن چه که لازم هست تا همیشه تا آینده ما برای حفاظت و صیانت و بهره‌وری حد اکثر از انقلاب اسلامی و از نظام جمهوری اسلامی لازم داشته باشیم تو وصیت‌نامه ذکر شده. و میدونیم بالاخره وصیت تو فرهنگ ما، تو فرهنگ دینی، مهمترین سفارش ها و نکاتی است که یه نفر برای بعد از خودش به خانوادش بیان میکنه، به دوستان و اطرافیانش بیان میکنه. امام به عنوان رهبر یک انقلاب، به عنوان بنیانگذار یک نظام، در واقع خانواده خودش رو در یک عرصه مردم ایران میدیدن و در عرصه دیگه خانواده خودشون رو همه آزادگان و مؤمنین و مسلمانان و مستضعفان جهان میدونستن. به همین خاطر بخشی از وصیت‌نامه مخاطبش مردم ایرانن، بخش دیگرش آزادگان و مستضعفان و مؤمنان جهان هستند.
حتی یادم میاد جایی اشاره میکنن که هم به مردم امروز و هم به نسلهای آینده،
بله.
یعنی اساسا یک نگاه دراز مدت به بحث انقلاب اسلامی داشتن.
حتی یادم برای اینکه این ساختار بتونه تا هر وقت تاریخ هست بمونه، چون یه اتفاق فکری است انقلاب اسلامی، یه نظام جمهوری اسلامی یک ساختار سیاسیه و امام داره تلاش میکنه بگه چگونه این ساختار میتونه دوام پیدا کنه، اشکالاتش برطرف بشه، اصلا اشکالاتش چه اشکالاتی ممکنه داشته باشه. و به همین خاطر طبیعی است که این پدیده، پدیده نیست که یک یا دو نسل قرار ادامه پیدا کنه و میتونه اگر اون توصیه های موجود در وصیت‌نامه جدی گرفته بشه، فهمیده بشه و اجرا بشه، اینکه نسل های آینده و مردم سایر نقاط جهان هم بتونن بهره ببرن از این تحول اندیشه یا حتی از این نظام، چیز بعید و عجیبی نیست. کما اینکه امروز هم تو همین روزهایی که ما درش زندگی میکنیم این رو به صراحت میبینیم که اندیشه‌ای که حضرت امام در حوزه انقلاب اسلامی دادن، اندیشه‌ای است که منطقه خودمون رو و مردم منطقه ما رو از بلایی به نام تروریسم تکفیری نجات داره میده و هیچ قدرتی غیر از قدرت انقلاب اسلامی نمیتونست بیاد و مثلا کشور عراق رو از تروریسم تکفیری پاکسازی بکنه، یا حتی در سوریه. و این که میدونیم این آفت‌ها آفت‌هایی نبودن که متوجه سوریه یا عراق باشن، متوجه کل منطقه ما بودن. این که حتی کشوری به نام لبنان چگونه تونست خودش رو از گزند تروریست‌های تکفیری مصون نگه داره، میوه انقلاب اسلامی و مصداق انقلاب اسلامی در لبنان که حزب الله بود، آمد و ضمانت کرد مردم لبنان رو.
خیلی متشکر از شما شنوندگان عزیز، هم متشکرم که شنونده برنامه تا همیشه با امام بودید. از شما خداحافظی میکنم، وقت بخیر.
خب دوستان عزیز شنونده، تا همیشه با امام رو شنیدید که اختصاص داشت به مروری بر اندیشه سیاسی الهی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و وصیت‌نامه ایشان. دعوتو میکنم تا ثانیه‌های دیگر بشنوید برنامه امروز رویداد رو از شبکه رادیویی گفتگو.